بسم الله الرحمن الرحیم. سیوم اسفند بهمن ماه 95 درس اصول استاد سید محمد جواد شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحثو تنبیهات استصحاب هست، تنبیهات براءت هست و مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه فرموده که در جریان براءت شرط است که اصل موضوعی در موردش نباشه و الا اصل موضوعی باشه، اصل موضوعی حاکم هست بر استصحاب بر براءت. خب به عنوان مثال استصحاب عدم تزکیه رو ذکر میکنن که حاکم هست بر براءت و اصالت الحل. حالا این براءتی که ما اینجا میگیم ام از ادله عام براءت هست یا براءتی که مثلا اصالت الحل و امثال اینها هست که یه ادله خاصه، یه معنی یک نوع خصوصیتی داره، در جایی که دوران هم بین حل و حرمت باشه اصالت الحل جاری میشه. بعد وارد بحث از استصحاب عدم تزکیه شدن. خب مرحوم نایینی اینجا اشکال کردن که اصل موضوعی خصوصیتی نداره، بعد بفرمایید اصل حاکمی نباشه، بنابراین اگر یک استصحاب حکمی هم باشه، چون استصحاب حکمی بر براءت حکومت داره، بنابراین اون هم مقدم هست. مرحوم استاد که اشاره می فرمایند که بحث از این مباحث اصلش مجراش اینجا نیست، ولی ما مبانی خودمون رو در این بحث مطرح میکنیم که بدون اشاره به دلیل اصل مختارات ما در متوجه به این مختارات تطبیقات بحث آینده روشن باشه. منم حالا بحثایی که در این بحث مطرح کردیم عرض میکنم. یه نکته این که اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم هست، یک مناطش هم حکومت سرد بفرماید، مناطش هم حکومت نیست، مناطش چیز دیگری هست و خب این چیزم. حالا بحث تقدیم اصل موضوعی بر اصل حکمی از مصادیق یک بحث کلی تقدیم اصل سببی هست بر اصل مسببی. تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی رو ما به تناسب این بحث رو در تعادل تراجیح به تناسبی بحث کردیم که تو همین جلد پنجم هم مفصل اومده وجوه مختلف تقدیم اصل سببی بر مسببی. رو ما مختار ما در این هست که اصل سببی و اصل مسببی مقدم هست، به خاطر اینکه عرف تقدم رتبی رو منشأ تقدیم میداند. اونجا عرض کردم که جوهر این مطلب با تقریبی که شهید صدر در این بحث دارن یکیه. شهید صدر یه مقداری الفاظش متفاوت هست ولی سلام علیکم جوهر بحث یکیه که خلاصه عرفاً تقدم رتبی سبب بر مسبب منشأ تقدم اصل جاری در ناحیه سبب بر اصل جاری در ناحیه مسبب میشه، یه مرحله. بنابراین اصل ناحیه در سبب هرچند اصل غیر محرز باشه و بر اصل ناحیه در مسبب هرچند اصل محرز باشه مقدمه. مثال فقهی مسلم معروفش بحث این هست که نمیدانیم این آب پاک هست یا پاک نیست، با این آب لباسی رو میشوریم. اینجا دو تا اصل داریم. سلام علیکم. یک اصالت و تهد از شما در نکنه. حالا با فرض این که این آب به جهتی درش استصحاب طهارت جاری نشه، اصالت و طهاره در آب بر استصحاب نجاست ثوب شسته شده با این آب مقدم هست، با وجودی که اصالت و طهاره اصل غیر محرز هست و استصحاب اصل محرز هست و رو مبانی نمیدونم حکومت و اینجور چیزهایی که مرحوم ناینی و اینها تیز کردن خیلی سخته اثبات این نحو تقویم رو. بحث مفصلش هست کردم توی هم تعداد تراجی ما بحث کردیم، ملاحظه بفرمایید. یه نکته، نکته دوم که شهید سعد اشاره میفرماید اون اینی که استصحاب و اصالت البراعی که در یک رتبه واحد باشن، استصحاب مقدمه بر اصالت الطهاره هست. مطلب درست که مثلا وجهش رو تو بحث استصحاب بعدش پرداخت. من عمدتاً حالا نکته عرض بکنم، اقواییت دلیل استصحاب از دلیل اصالت البراعه هست، یه چیزی شبیه خاص بودن ادله استصحاب نسبت به ادله براعته. به اون محرز بودن و غیر محرز بودن اینا ربطی نداره. این اجمال این بحث. یه نکته سومی اینجا وجود داره که مناسب بود شهید سعد این نکته را هم تو اینجا متذکر می شدند توی نتیجه گیری های بحث بعد اثر داره. اون اینه که حالا تقدیم استصحاب بر اصل عملی یا تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، هر دو این بحث ها در اصول متخالف هست، اصلان متخالفان هست، ولی در اصول متوافقه نه اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است و نه استصحاب بر اصل عملی غیر محرز مقدم است. و اون نکته‌ای که منشأ تقدیم میشه، اون نکته هیچ به اصطلاح اختزا نمی کنه که در اصول متوافقه هم تقدیم رو ایجاد کنه. خب این رو آقای سعد قائل هستن، حاجه ها قائل هستن و مناسب بود که تو این بحث این رو ایشون ذکر می کردن، چون بعضی جا حالا عرض می کنم بعضی تطبیقات این بحث که تو همین بحث آینده ایشون اشاره کردن بر همین مبنا است. حالا من آقای سعد در ادامه اشاره می کنم که ما خلاصه شرطی که اینجا قرار میدیم در واقع یک شرط عام قرار میدیم، اون اینه که عمل به دلیل براعت مشروط به این هست که با دلیل دیگه معارضه نداشته باشه و دلیل مقدم بر او هم وجود نداشته باشه. واقعش اینه که حالا این فرمایش آقای سعد تا اینجا، واقعش اینه که هم اشکال مرحوم ناینی به نظر من چندان اشکال لطیفی نیست و هم اینکه آقای صدر اینجوری بیان کرده شرط هست، چون مرحوم شیخ اصلا در مقام بیان شرایط از عمل به براعت به اون معنا نیست که بخواد بگه براعت چه شرطایی داره چه شرطایی نداره و امثال اینها. یه مقدمهی میخواد قرار بده اصالت استصحاب عدم تزکیه رو بحث کنه، بلا اینکه بخواد تمام شرایط رو اینجا بگه که اشکال کردم که چرا شرط این شکل قرار دادی، چرا شرط اون شکل قرار دادی، خیلی لطف نداره. اگر ایشون میخواست همه شرایط اصالت البراءه رو بگه خوب بود، و اینها هم شرایط خصوص اصالت البراءه نیست، شرط کلی عمل به هر دلیل. خب هر دلیل شرطش اینه که معارض نداشته باشه، دلیل اقوایی که برش مقدمه نداشته باشه دیگه، چیزی نیست. و شیخ نمیخواد اینا اصلا بحث کنه به این شرط، این مقدمه است برای اینکه بحث صغروی استرس ها و عدم تذکیه رو مطرح کنه. اینه که خیلی لطیف نیست این بحث ها. خب حالا بگذاریم، اما بحث عمدتاً بحث صغرویه که استرس ها و عدم تذکیه های جاری میشه یا جاری نمیشه. من ترتیب بحث رو به ترتیب کلمات مرحوم آقای سعد بنابر تقریر آقای حائری قرار میدم. در بعضی جاهاش تفاوت هایی با تقریر آقای هاشمی هست که خیلی هاش نیازی نیست چندان با اونها بپردازم، بعضیش اشاره میکنم ولی بعضی این نکاتش هم چندان نیازی نیست. آقای صدر می‌فرمایند که شک در این که یک حیوانی محلل الاکل هست یا محرم الاکل، شک در این که یک حیوانی گوشتش حلاله یا گوشتش حرامه به چهار شکل تصویر میشه. یکی این که در اصل محلل الاکل بودن و محرم الاکل بودن شک داشته باشیم، و الا نسبت به تزکیه یقین داریم که تزکیه حاصل شده، چون بعضی حیوانات هستن تزکیه نمیشن، مثلا روباه تزکیه میشه ولی محلل الاکل نیست، که اگر روباه تزکیه بشه پوستش حلال میشه ولی محلل الاکل نیست. در مورد غیر سبا و اینها برشون تزکیه واقع میشه. خب بحثتر این هست که حتما تزکیه شده و نمیدونی محلل الاکل هست که محرم الاکل هست. خب این هم شبه موضوعیش تصویر داره، هم شبه حکمیش. نمیدانیم فلان حیوان محلل الاکل هست که محرم الاکل هست، یا نمیدانیم این حیوانی که اینجا هست مثلا حیوان محلل الاکل هست
چه موضوعی
یعنی تو موضوعیش هم تصویر داره دیگه، این حیوان خاص، حیوانی که اینجا هست، این داخل در کدوم یکی از شاخهای چیزها هست. خب این قسم فرض اول. فرض دوم این که شک در این هست که یک حیوانی آیا تزکیه رو قبول میکنه یا نمیکنه، قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. اون هم بهش نحو شبه حکمیه تصویر میشه، هم به نحو شبه موضوعیه. فلان حیوان قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست، یا اینکه این حیوان شات است که قابل تزکیه باشد، یا مثلا ذئب است که قابل تزکیه نباشد. خب اینم یه جور دیگه، این که اصل قبول تزکیه رو نمیدانیم آیا مانعی عارض شده جلوی این مقتضی تزکیه رو بگیره، مثل جلل، یا مانع عارض نشده. حالا اونم باز هم به نحو شبه حکمیه تصویر داره، نمیدونیم آیا جلل مانعیت داره یا مانعیت نداره، گاهی به نحو شبه موضوعیه هست. میدانیم جلل مانعیت داره، نمیدونید جلل در این حیوان تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. قسم چهارمش این هست که نمیدانیم آیا عملیه تزکیه در این حیوان واقع شده یا واقع نشده، باز هم به نحو شبه حکمیه تصویر میشه. نمیدانیم در عملیات تزکیه بسمله شرط هست، مسلمان بودن ذابح شرط هست یه شرط نیست، یا به نحو شبه موضوعیه نمیدانیم بسمله گفت یا مسلمان بود یا نبود، یا هر دو جورش تصویر میشه.
چون
غیر از
مولد اول بقیه
محلل الاکل دیگه. حالا لازم نیست محلل الاکل باشید، از جهت دیگه ایم ما به تسکیه، چون یه موقعی ممکنه محرم الاکل باشه ولی ما تسکیه و تورد نجاست شما خواهیم چیز کنیم، اونا تو حیثیت مختلفه.
تو اولیشون
محفوظ
گرفت
که شکلی بود بقیهش، حالا اون اولی رو این شکلی تصویر شده دیگه، چون اگر محلل الاکل بودن و محرم الاکل بودن در جایی که تسکیه نمی شود به درد نمی خوره، اگر محلل الاکل باشه ولی یعنی با قبول تسکیه تازه باید این بحث رو کرد که آیا محلل الاکل هست یا محرم الاکل هست، یعنی که اون فرض اول اینجوری مفروض گرفتن به خاطر این. خب حالا اما فرض اول که شک داریم این حیوان مزکا محلل الاکل هست یا محرم الاکل هست، ایشون یه شبه حکمیه باشه و عام فوقانی مراجعه میکنیم، عام حل داشته باشیم، عام حل عام حرمت داشته باشیم، عام حرمت نداشته باشیم و اصالت الحل باید مراجعه کنیم، استصحاب حلیت، استصحاب حرمتی که در حال حیات ثابت بوده، این استصحاب جاری نمیشه به خاطر بحثی که بدنشون در موردشون بحث میکنه. خب اما اگر شبه موضوعیه باشه اینجا به عام فوقانی نمیشه تمسک کرد، چون فرض اینه که عام فوقانی تخصیص خورده، ما نمیدانیم داخل در مخصص هست یا داخل در عام هست. اینجا ایشون بفرماید که باید به اصل عدم ازلی تمسک کنیم، اگر اون عام فوقانی حرمت باشه، یک عناوین خاصه ای از تحتش خارج شده باشه، عناوین خاصه از تحتش خارج شده باشه، خب اینجا استصحاب عدم اون عناوین خاصه اثبات و حرمت میکنه. اگر برعکس بود، اصالت عام فوقانی حلیت باشه، عناوین خاصی ازش جاری بشه، استصحاب عدم عناوین خاصه اثبات حلیت میکنه. این استصحاب عدم عناوین خاصه اینجا تقدیمش بر اصالت البراءه مبتنی بر این هست که در اصل متوافق ما بپذیریم، اینه که ایشون تعبیر میکنه علی المبانی المشهوره حاکمن علی اصالت الحل، چون مبنای خود ایشون این هست که در اصول متوافقه حکومت معنا نداره، این حاکم که میخواد بگه اهم از حاکم و مقدم هست، یعنی بنابر مبانی مشهور در جایی که اصل عام فوقانی حلیت ما با استصحاب عدم مخصص با استفس شما درد نکنه، با استصحاب عدم مخصص میخواییم حلیت رو اثبات کنیم، اون مبتنی بر تقدیم اصل اصول متوافق، تقدیم در اصول متوافق هم هست. خب البته دو نکته من عرض بکنم، یه نکته این که بحث استصحاب عدم ازلی خب از جهات مختلف مورد بحث هست، اولا آیا به طور کلی استصحاب عدم ازلی جاری هست یا جاری نیست، که ما خب میگم مثل استصحاب عدم ازلی به طور کلی جاری نیست، یک نکته. دوم اگر استصحاب عدم ازلی رو هم جاری بدانیم، آیا اثباتاً ما میتوانیم موضوع ثبوتی حکم رو اثبات کنیم با توجه به نه با توجه به بحث نقل به معناهایی که در روایات صورت میگیره، مثلا اینا میگن بگید المرأة و غیر القرشیه
این
یا المرأة التي ليست بقرشیه، این تفاوت هایی که آقایون میذارن این تفاوت هایی نیست که در عرف متعارف به این تفاوت‌ها توجه داشته باشن. در نتیجه نقل به معناهایی که صورت میگیره کسی تو روایات ببینه خیلی بیشتر از اونی که این آقایون میگن نقل معنا میشه. در نتیجه عملا حالا استصحاب عدم ازلی ذاتن هم جاری باشه، اثباتن ما اینکه موضوع حکم ثبوتی چیست رو نمیتونیم احراز کنیم و با مشکل
نه باشه. نه ترتبی میکنم معناش هم عدم حجیت
عدم ازلی نمیشه. نه بحث اینه که شما بگید اگر یه جایی معصوم خبر داد حجته، ولی نمیتونیم احراز کنیم همسال اینا. حالا اینم یه بیانی گاهی اوقات ذکر میشه که اون اصلی که ببینید استصحاب عدم ازلی، ما خصوص استصحاب عدم ازلی رو که حجت نمیتونیم که بگید لغویت پیش میاد، ما استصحاب رو به نحو کلی حجت میدونیم. مثلا یکی از مصادیقش رو هم استصحاب عدم ازلی میگید در اکثر موارد در استصحاب عدم ازلی نمیشه صغراش رو احراز کرد، یقین و شک رو نمیشه احراز کرد. خب نشه، در همون موارد نادری که بشه این رو احراز کرد و امثال اینها درش کفایت میکنه. اگر در یه مورد نادری بشه چیز کنه، بنابراین این دلیل بر عدم اعتبار استصحاب عدم ازلی نیست، دلیل بیخاصیت بودنش، یعنی بیفایده بودنش. خب این حالا یه سری بحثای اونایی که قائل به استصحاب عدم ازلی هستن خودشون یک بحثایی دارن که آیا مطلقا استصحاب عدم ازلی حجت هست یا استصحاب عدم ازلی در خصوصیات عرضیه جاریه، در خصوصیات ذاتیه جاری نیست و جاری هست و این قلت و قلت هایی در مورد قائلین به استصحاب عدم ازلی هست. و بعد اونهایی هم که قائل هستند که تفصیل قائل میشن در استصحاب عدم ازلی بین خصوصیات ذاتیه و خصوصیات عرضیه، در بحث قابل تزکیه بودن هم آیا قابل تزکیه بودن اصل ذاتی هست اصل عرضی هست امثال این بحث هم دوباره باید مطرح بشه. حالا ما چون اصل استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونیم و بحث جریان تقریبا اثباتا نمیتونیم اون رو احراز کنیم، اینه که این بحث ها دیگه از کل موضوع پیدا نمیکنه. خب حالا مرحوم آقای صدر میفرمایند که اگر استصحاب حرمتی که در حال حیات ثابت هست این استصحاب جاری بشه، این استصحاب مقدمه بر اصالت الحله، به دلیل اینکه استصحاب بر اصل غیر محرز که در رتبه استصحاب قرار داره مقدمه. ولی ایشون می‌فرماید در مانحلفی استصحاب حرمت در حال حیات جاری نمی‌شود. ایشون می‌فرماید که چرا؟ می‌فهمید این موقعی ما میگیم که حیوان حی این که خوردنش حرامه به خاطر حی بودنشه، ولو به جهت احترام حی، به خاطر این نمیشه خوردش. ایشون میگه لا یبعد استظهاره من منظر روایت. حالا از چه روایتیه من مراجعه نکردم، حالا مراجعه میکنم اگر چیزی به ذهنم رسید بعد عرض میکنم. ایشون می‌فهمد که این استصحاب نمیشه و این حرمت ثابته در حال حیات به منات احترام و به منات حی بودن، حالا احترام از باید مثال بود، به منات حی بودن نمیشه استصحابش کرد چون موضوع عوض شده. اما اگر گفتیم اسباب این که چون غیر مزکا هست در حال حیات استصحاب حرمت ثابت شده، به این تخیل که آیه شریف الا مزکیتم مستثنا منهش مطلق حیوانه، چه حیوان حی چه حیوان میت. بنابراین حیوان حی هم چون مزکیتم صدق در موردش نمی کنه داخل در عناوین محرم است. حالا یه بحث دیگه داره که من اون سایه سر مستقلا به اون پردازم. حالا اینجا یک اشاره اجمالی بکنم تو پرانتز و بعد ادامه فرمایش آقای صدر رو بهش بپردازیم. ما تو بحث تبدل موضوع و بقای موضوع این مطلب رو اشاره کردیم که این تبدل موضوع اینجا تبدل موضوعی ممکنه ما بگیم نشده. یه موقعی موضوع رو عنوان کلی در نظر میگیریم، موضوعی که اولا و به ذات حکم رو میده، یه موقعی رو اون مصداق خارجی. اگر موضوع رو عنوان کلی در نظر بگیریم هم بحث تبدل موضوع در موردش جاریه، ولی اون عنوان خارجی ولو به جهت عنوان کلی دست رو خارج که میذارید، رو خارج میگید هازل حیوان، این حیوان حرام است، بعد از مرگش هم این همین حیوان در موردش چیز داریم. یه موقعی اصلا میگید حیوان حی و میت با هم دیگه فرق داره، دوتا موضوع هستن به طور کلی. خب این خلف فرض کلی این مباحث ماست و در این مباحث مفروض گرفتیم که عرفاً حیوان حی و میت تفاوت چیز نداره. بنابراین اون حیوان خارجی رو که ما دست میگذاریم میگیم هازل حیوان محرم الاکل، بعد از مرگش نمیدانیم این حیوان محرم الاکل هست یا محرم الاکل نیست. استصحاب میکنیم بقای حرمت اکل رو. از این جهت مشکلی نیست از جهت موضوع، ولی اصل قضیه نکته دیگه است که حاجا به طبع مرحوم آقای داماد مطرح میکنن، اون اینه که در استصحاب علاوه بر بقای موضوع اون چیزی که در استصحاب معتبره اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است و قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً باید متحد باشن. اینجا هازل حیوان محلل الاکل محرم الاکل، این حرمتی که رو این حیوان اومده به عنوان انهو حیون اومده، یعنی من جهت من باب انهو حیون لکونهی حیان اومده، بعد از مرگ این حرمتی که به جهت حی بودن رو این حیوان خارجی قرار گرفته اون حتما رفته. اگر حرمتی آمده باشد حرمت دیگری است، اگر حرمتی آمده باشد حرمت دیگری است و بنابراین اگه بخواید شما استصحاب کنید این استصحاب کلی قسم ثالث هست و استصحاب کلی قسم ثالث هم جاری نیست. من اینجا یه نکته ای رو در مورد استصحاب کلی قسم ثالث عرض بکنم که تو این بحث هم اهمیت داره. تو بحث استصحاب کلی قسم ثالث یه تفصیل مرحوم حاج شیخ مطرح فرمودند، من اجالتاً پاسخی برای این تفصیل به ذهنم نمیاد و به نظر درست میاد. در مرحوم حاج شیخ میفرماید که خب استصحاب کلی قسم ثالث اصلش که خب دو قسمه دیگه، ما یقین داریم یک فردی کلی در ضمن یک فردی موجود بوده، یه موقعی شک میکنیم که آیا هنگام زوال اون فرد فرد دیگری جایگزین او شده یا نشده، یه موقعی در همون هنگام اولی که اون فرد موجود بوده احتمال میدیم یک فرد دیگری هم همراهش بوده که اون فرد دیگه احتمال میدیم الان باقی باشه، یا یقین داریم که الان اگر بوده باقیه. بنابراین ما در واقع این احتمال میدهیم که کلی و طبیعی در ضمن دو فرد موجود بوده از اول، و از این دو فرد ولو یک فردش قطعا زائل شده، فرد دیگش احتمال بقایش رو میدهیم. بنابراین کلی ممکنه در ضمن فرد دوم یا فرد تبدیل شده موجود باشه. اینجا مرحوم شیخ در دورر اشاره میفهمند که ما احکامی که کلی داره گاهی اوقات به نحو صرف الوجود، گاهی اوقات به نحو وجود ساری و مطلق الوجود. ببینید یه موقعی شارح میگه که سله از صلات و واجبتون، این که نماز واجبه تک تک افراد نماز وجوب داره، این که نیست. اصل این که یک صرف الوجوب ده نماز وجوب روش میره، ولی یه موقعی ما
میگیم
یه صدقه جمله منظورتونه یا نه، نه از کلن اون چیزی که ما میخواییم بگیم نماز واجبه، نماز هزار تا مصداق داره، یعنی هزار تا مصداقش واجبه، این که واجب نیست. یه یعنی این که اون چیزی که مطلوب شارع هست این هست که
ایجاد
تحقق طبیعت در خارج در مقابل عدم محض، این حالا در جایی هست که محمول ما عرض کنم خدمت شما وجوب و از این چیزها باشه، حالا محمول ما اگر طهارت و نجاست و امثال اینها باشه، اونها هم گاهی اوقات ممکنه ملکیت و امثال این اونها هم این تصویرات داره. یه موقعی تک تک افراد یک طبیعت مملوک هستن، گاهی اوقات صرف الوجود یک طبیعت مملوکه، کلی فی المعین تک تک افراد مملوک نیستن، کلیش مملوکه، اون کلیش مملوک هست. در جایی که محمول ما احکام وضعی هم باشه، خب این تصویر داره که به نحو کلی باشه یا به نحو صرف الوجود باشه یا به نحو وجود ساری. صرف الوجود به افراد منحل نمیشه، وجود ساری یا مطلق الوجود حکم به عدد افراد منحل میشه. این تفاوت جدی این هاست و در خیلی جا این تفکیک اثر گذاره. در ما نحنفی تو بحث استصحاب کلی قسم ثالث ایشون تفصیل قائل شده بین این که به نحو صرف الوجود باشه یا به نحو مطلق الوجود باشه. میگه در صرف الوجود استصحاب کلی قسم ثالث جاریه، در مطلق الوجود و وجود ساری جاری نیست. و من به نظرم این مطلب کاملا درسته و چیز حالا این رو فردا توضیحش رو بیشتر میدم. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبی جرام حمد و آده محمد تطبیقش هم که این بحث هم فردا هست.